بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على الوارث المبارك الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة. امروز مقداری ترجمه عبارات را به صورت گذرا بریم، هر مقداری وقت شد محضرتون از باب وداع ما عزیزان عرایزی تقدیم بداریم. دعای حضرت در مورد علما، در مورد محصلین، در مورد مستمعین به عرض رسید. دعایی در حق مریض ها دارم و علی مرضى المسلمین به شفاء و راحت، که بار الله مریض های مسلمان را، بیماران مسلمان را، اینها را شفا بهشون بده، راحتی بهشون عطا بفرمان. ایسی این که مریض های مسلمین را حضرت دعا فرمودن، برای این که به هر حال مسلمان خصیصه خودش رو داره و قابلیت برای دعاگویی دارد. اونی که کافر است شاید قابلیت برای دعا را ندارد. و الان موتاهم، خدای بر مرده های این مسلمان ها هم به رأفت و رحمت. اینجا باز هم برمیگرده به مسلمان ها، خدای مردگان مسلمان ها را بر اونها رأفت و رحمتت را تفضل بفرما. و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، بر پیران ما، کسانی که به سن پیری رسیدن، اینها رو به وسیله وقار و سکینه و آرامش بر اینها تفضل بفرما. وقار وصف تن هست و سکینه وصف نفس، آرامش جسمی را یه پیرمرد موقرانه راه بره، با وقار راه بره. از جنبه بدنی، بدن او به آرامی در بین اجتماع قدم برداره. یه وقتی غضبناک هم شد از کوره در نره که با جسمش روشی عمل کنه که مطابقه با شأن او نباشه. سکینه مربوط به آرامش نفسه که خدایا پیران ما از جنبه روحشون، نفسشون هم آرامش پیدا کنن و سکونت پیدا کنن. و علی الشباب بالانابت و توبه، به جوانها که آقا رسید دو تا دعا در حقشون فرمود که هر دو تا یک چیز برمیگرده. خدای بر جوانهای ما انابه را و توبه را تفضل بفرما. اون بالاخره جوانه، قوای ادراکی او الان تازه کارم، بدن او هم صحیح و سالم با قوت معمولا اسیانگری داره، به تعبیر خودمونی دماغشون باده، این دیگه نمیشه طغیان نکنه. این جوانی که خیلی آرام و با وقار و با سکینه و اینها باشه، بعیده که به این راحتی اینجوری جوان در زندگی پیدا بشه. معمولا طایفه جوانان بر اساس اینکه قدرت جسمیشون و قوای نفسیشون در حال رشد، نگهداری این قوا و حفظ اونها کار دشواری است. ایسکا دیدید یه پیرمرد 60 ساله 70 ساله بیاد دوچرخه رو تکچرخ بزنه، موتور تکچرخ بزنه، نیست اصلا. اما ماشاءالله جوان دیگه اینها رو داره. خدایا به اینها انابه را و توبه را عطا بفرما و تفضل بفرما که برگردم همینجور سر و نندازم پایین، همینجور جوانی رو مصرف کنند و برن، یه رجوعی بکنن به باطنشون، به سرشون، به خدایشون. خب اینا همه تک تک بحث میخواد. حالا ما و علم نسائه بالحیاء والعفه، خدایا بر زنان ما حیا و عفت را تفضل بفرما. یعنی دو تا صفت آورده که خیلی برای زنها مهمه. یکی این که زن با حیا باشه، یکی این که عفیف باشه. حالا در باب عفت چه بحثایی شده است، در باب حیات عجیب و غریب حرفا پیش آمد. هر کجا حیا باشه عقل اونجاست، دین اونجاست. انسان بی حیا نه عقل داره نه دین. ولذا میگن به روایات برای اینکه جایگاه یه مطلبی رو روشن کنه، بیشتر تبیین کنه، از باب تشبیه معقول به محسوس فرمودن که به حضرت آدم خدا حیا و دین و عقل را عرضه کرد، گفت یکی از اینا رو بگیر. حضرت ایشون حیا رو گرفت. وقتی گرفت دید دین و عقل هم هر دوتا اومدن هم پیش حیا هستن، گفتن ما ازش جدا نمیشیم. اما شاید خیلی ها بگن ما دین داریم ولی حیا ندارن. شاید بعضی ها عاقل هم هستن اما آخر به وقتش حیا ندارن. به هر حال برای زنها این دوتا صفت خیلی مهمه. اگر یه جامعه خود جامعه سعادتمندی باشه، به زنان اون جامعه باید نگاه کرد ببینن حیا دارن، معلومه یه جامعه با سعادتی، عفیفن، خودشون حفظ میکنن. حتی قرآن کریم به زنها و دخترانی که بالاخره پیش میان براشون ازدواج زمینه فراهم نمیشه، خواستگار میاد رد میشه به هر دلیلی، به هر حال دختر موند، به تعبیر قرآن اونایی که نتونستن ازدواج کنن فلی از تعفف، راه عفت رو در پیش بگیرن، اونا عفیف باشن، مبادا خودشون رو بی عفت کنن. خب این معناش البته این نیست که یه دختری توی معرض برای ازدواج قرار نگیره. بالاخره دختر همراه مادرش به خونه فامیل ها میره، به خونه دوستان میره، ولی اینجور نباشه که وقتی به این ور اون ور میره یه جوری خلاصه به یه جوانی بفهمونه که آقا ما هم هستیم. اون حیا را، اون عفت را حفظ. بسیار خوب، زنها هم در این صدد باشند. بالاخره بر اساس این رابطه ها، میهمانی ها، دوستی ها، مسافرت ها، فامیلی ها، آدرس دختران با عفت و حیا رو بگیرن، دنبالشون برن. اینا رو هم که میگیم، چون امروز واقعا یک مشکلی است در اجتماع، همیشه بود، نه این که نبود، همیشه بود. و یه سری راحت میرن برای این که برای خودشون یا دختر پیدا کنن، یا دختران میگردن که برای خودشون یه پسری پیدا کنن. خلاصه اینجا میگرده، دانشگاه میگرده، مدرسه میگرده، کوچه میگرده، خیابون میره، اون عفتش رو حفظ نمی کنه. بالاخره یه جوری زیباییش را، غر و فرش را، بالاخره به یه جوانی دلشو میبره و باش ازدواج میکنه. اینها دیگه حسابشون روشنه، مثل اون گدایی رو میمونن که دست بلند میکنن و به هر صورتی باشه درآمد دارن. اما یه سری چطور گدایی هستن واقعا که ندارن، اما عفت دارن، حیا دارن، نمیتونن دست دراز کنن اصلا، نمیتونن به کسی اظهار کنن یا با یه جمله کنایه‌ای هم بگن که بابا ما نداریم، چه بسا یه جوری هم ظاهرش رو اداره کنه که خیال میکنیم که داره. اینا رو به تعبیر قرآن میگه محروم. محروم یعنی اینجوری آدم ها ندارن و هرگز هم نداریشون را به یک نحوی به رخ نمی کشن که دیگری بفهمه که اینا ندارن بیچارا. اینا محروم. اما یه عده سائل هم، سائل اون کسی که سوال میکنه، درخواست میکنه آقا بدید من ندارم، بدید، گرفتارم به من بدید، اینا رو میگن سائل. اونایی که واقعا ندارن، از این سائلا به مراتب ندارن، بدتر وضعشونه، اما واقعا روشون نمیشه، حیا دارن، نمیتونن دست دراز کنن، اونا محروم. که در قرآن میفرماید شما اموالتون رو یه حقی برای هم سائلا قرار بدی، هم برای محرومی. حالا درسته که اون حیاش رو میشکنه و میاد به راحتی گدایی رو میکنه، ولی خب بالاخره یه حقی هم بهش تعلق بده. حالا یه چیزی بالاخره ردش نکنه، مثلا یه چیزی بهش بدید. البته اینها رو هم باید انسان دقت هم بکنه، بعضی ها ندارن سائلن، بعضی ها واقعا دارن سائلن. اینجایی که دارند و سائلن نه، اونایی که واقعا ندارن حیای نداریشون رو میشکنن، میان میگن آقا من ندارم، بهم بده، بهش بدید. اما خب بعضی ها به تعبیر امروزی ها، نمیدونم یه وقت میگفتن این گداها، بعضی ها ما 1 میلیون 2 میلیون چقدر درآمد دارن، بعضی هاشون امکان نداره که به اینا بگید بیاید یه شغل 300-400 هزار تومانی بهتون میدیم، یا تمام خونتون بشینید، ما مای 400 هزار تومان بهتون میدیم، قبول نمی کنن. حتی شنیدم بعضی ها هم اون جاهای گدایی همدیگر رو به هم میفروشن. ما یه امامزادهی داشتیم، گداها دم در امامزاده جایگاهشون معلوم بود، اون گدا کجا بشینه، این کجا. اونایی که خیلی قدیمی بودن خب جاها رو شناسایی کرده بودن، اون جای حساس پرمشتری دستشون بود و حتی اینا رو هم نمی فروشن. اینها رو اگه واقعا دارن کسی سائل نمیگه، سائل اون کسی که نداره دست دراز میکنه آقا بهم بدید، اینو میگن سائل. اما واقعا اونی که دارد سائل بسیار چی دست دراز میکنه. خب حالا ما از باب این که نمیدونیم میگیم انشاءالله نداره و دست دراز کرده یه چیزی بهش میگه. مهمش اون محروم رو رسیدن است. اسلام طرفدار محرومین است نه سائلین. خیلی اون تا از باب این که فهم سائل فلاتن هست، حالا یک کسی اومد دستی دراز کرد،
خلاصه شخصیت خودش رو شکست، آبروی خودش رو ریخت. حالا که آبرو ریخت تو هم یه چیزی روی دستش بذار که دیگه بیش از حد آبرو ریزی نشه. شما اقلا با یه مقدار دادن آبروش هست. این مقداری که به این گونه از سائل آدم میده برای اینکه آبروش حفظ بشه. حالا بالاخره خودش رو فروخت، شخصیتش رو شکست بیچاره. حالا که شکست بیش از حد نشکنه، یه چیزی گیرش هم بیاد دیگه. حالا بالاخره جان رو داد، حیا رو داد، آبرو رو داد، خب یه چیزه که اقلا گیرش بیاد، همچین ناچیز نشه. اما اصل اون محرومینه. اینجا هم همینه. یه سری دخترها هستن که بالاخره دنبال شوهرگیری میرن، تو خونه فامیل رفتن، همسایه‌ها رفتن، کوچه رفتن، خودشون نشون دادن. گاهی بالاخره یک دم میبینی وسط صحبت او خیلی قشنگ صحبت میکنه، خلاصه یه جوری شکار، تور شکار میندازه. اینایی که تور شکار میندازن بالاخره شکار میکنن، چون جوان هم مثل پیر مردان نیستن که یک انباری از تجربه 60-70 ساله باشن. جوان هم بی تجربه آنی تو تور شکار میفتن. خب اونا الحمدلله شکار میکنن، شکار خودشون رو میبرن، با زندگی میکنن، حالا یا طلاق میگیرن یا نمیگیرن، یا زندگیشون انشالله خوشه یا خدای ناکرده ناخوش میشه که انشالله ناخوش هم نشه. بالاخره ازدواج کردن، بازم خوب. اما یه سری هستن واقعا محرومه در ازدواجن. اینا حالا یه سری مواردی، دخترها طفلی ها با آدم نامه می نویسن، مادرهاشون نامه می نویسن. از این ور این دلسوزی ها رو می کنیم، یه وقتی می بینی اون ورم کار خراب میشه. یکی بنده خدا برام نامه نوشته، آجه ما بر اساس همین گفته شما رفتیم دنبال یه دختر اینجوری، بعد برای ما چه کلاهایی کف داده بودیم، داد بیداد. اینا هم هست. خب البته این کلی نیست، این شاید موردش یکی باشه، دوتا باشه. اگر یه وقتی یه دختری محروم از ازدواج است، کسی هم داره میره برای ازدواج با اون، به این دید که تو رو هیچ کس نبرده، من اومدم دنبالت برای ثواب، به این دید نرو، کار به هم میزنی، شخصیتش خورد نکن دیگه. این نامه‌ای که گاهی نوشته میشه معلوم میشه که اینایی که رفتن از اما اول یه جوری بالاخره یه نحوه برخوردی، یه روشی که اون دختر بیچاره حالت محقرانه داره ازدواج میکنه، میبینه نکنه دیگه داره میمونه، میخواد بکنه هم از یه طرفی. خب اومدن دنبال اون، یه جوری باشه شخصیتشون رو حفظ کنید. اگر شخصیتشون رو از این که من اومدم دنبالت برای ثواب و برای اینکه تو نمونی و یه همچه چیزی اگر باشه، اون میشکنه. وقتی اون شکست دیگه از اون به بعد ما اونقدر خود ساخته نیستیم که اگر بشکنیم در فکر انتقام گیری نشیم. ما معمولا اگه یه چیزه که یه کسی ما رو بشکنه، یه جوری سعی میکنیم او رو بشکنیم. ما اینقدر خود ساخته که نیستیم که. این که استادمون میگه بدان را هست بر ما حق بسیار، برای اینکه یک کسی راجی به آدم بدمون، بالاخره یزید بد کرد و خودشو جهنمی کرد، برای امام حسین که بد نشد، دل حسین رو شکست، دل زن و بچهش رو شکست، چقدر کمال براشون حاصل شد. کسی دل آدم رو بشکنه، آدم باید خدا رو شکر کنه، او رو دعاش هم بود. خدا پدرتو بیامرزه که دلمو شکستی، اگه من رو تو نمیشکستی من چه میخواستم شکسته بشم؟ این غرور من مگه به این راحتی ها میشکست؟ ولی ما نوعا اینقدر خودساخته قوی نیستیم که اگه یه جایی اومدن ما رو شکستن، بالاخره انتقام شکستن خودمونو میگیریم. یه وقت اینجوری نباشه، یه دختر بیچاره محروم از ازدواج، یه کسی بره دنبالش با نحوه ازدواج، یه کاری بکنه که بالاخره او شکسته بشه. و از اون ور اونایی هم که واقعا محروم از ازدواج شدن، کسی دنبالشون نمیاد یا اومدن بالاخره نگرفت، خواستگار رد شده، اینجورم نباشه که حالا یه بنده خدایی محض رضای خدا اومده دنبالش، بعد ازدواج کرده، فردا هی بیاد برای این شوهر بیچاره بهانه بریزه، هی بخواد گرفتاری درست کنه، هی این بیاد اون بیاد، اون بگیر اون بگیر. نکنید دیگه، جوری باشه که بالاخره تقوا از هر جهت مراد بشه. اینجور نباشه که حالا آدم یه چهار روز حیا داره، بعد وقتی حالا ازدواج کرد بیاد حیا رو بشکنه، حالا ای برای شوهر هی انبار درست کنه، هی براش بار درست کنه، درست نیست. به هر حال همیشه به فکر محرومین باشیم، چه محرومین مالی چه محرومین نکاحی و ازدواجی. اونایی که واقعا محروم از ازدواج شدن، دنبال اونا برم، اجتماع دنبال اونا بره، اونها رو تحقیرم نکنم، چون تحقیر کردن خوب نیست و زشته، یه صفت رذیله است. بعد آدم دیگران رو تحقیر کنه و خودش رو در مقابل او بزرگ جلوه بده. چرا میگن زن و مرد هم کفر هم باشن؟ برای اینکه اگر مرد خیلی قوی تر باشه زن رو تحقیر میکنه، اگر زن خیلی قوی نسبت به مرد باشه مرد بیچاره تحقیر میشه. اما هم دوتا، هر دوتا وقتی توی کفه ترازو که گذاشته بشن با هم تقریبا میخورن، دیگه نه این خیلی پوز داره بهش رو کنه و نه اون خیلی پوز داره به روخش بکشه، ولذا با هم تجمع حاصل میشه. اینی که در اسلام کف آمده. اما به هر حال حیای زنان و عفت زنان مسئله است. حضرت روی دو تا نقطه از صفات برای زن دست گذاشت که بار الله زنان را برشون عفت و حیا را برشون تفضل بفرمان. و علل اغنیاء به تواضع و سعه، خدایا بر کسانی که سرمایه دارن دستشون بازه میتونن دست دیگران رو بگیرن، دو تا صفت رو به سرمایه دارها بده. ببینید نمیگه صفت بخشش رو بده. آقا الان فرمود خدای به سرمایه دارا دست بخشش بده، نه، فرمود به کسانی که اغنیاین دارن ثروت دارن دو تا صفت رو خدای بهشون تفضل کن. یکی تواضع را. وقتی میاد به یک کسی پولی میده، یه مدرسه میسازه، یه کاری میکنه، نه اینکه بگیم آقا این آقا دست بخشش دارد، اینو نگو، بگو چقدر آدم متواضعیه. آدمی که سرمایه دارد باید تواضع پیدا کنه، نه صرفا دست بخشش. دست بخشش مال اون کسی است که میبخشد اما از دیگری نیاز ندارد بگیرد. منی که مال باید از دیگری بگیرم دارم به یکی میدم، چه دست بخششی؟ مثل اغمتال الان خداوند میگم بخشنده. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بخشنده است، اما به تعبیری بخشنده ای است که دیگه هیچ کسی دیگر بهش نمیبخشه، که از ذات خودش میبخشه. اما این آقایی که سرمایه دارد همچنیست که سرمایه ذاتی اوست داره میده، سرمایه بلعرز است، این رفت به دست آورد بهش داده اند، او میخواد بده. نمیگم سرمایه دار دست بخشش داشته باشه این دست بخشش بده، نه اونم حرفی نیست، درسته. اما امام میفرماد که خدایا به این سرمایه دار تواضع بده، به تواضع و سعه، سعه یعنی وسعت، به این آقای دیدی بده که فقط فکر نکنه مال او مخصوص شخص خودش و خانمش و بچه ها و دختراش و همین محدود است، نه یه جوری وسعتش بده. این وسعت رو میتونیم اینجوری بگیریم، یعنی احساس کنه که هر خانواده‌ای که نداره خانواده خودش، یه پدری که نداره خونش رو اداره کنه حساب کنه اون پدر این خانم جز به فرزندانشه، برادرشه، خودشه، جز به خونشه. یا از اون ور بگیم خدایا هم بهش تواضع بده هم سعه مال هم بهش بده. هم میتونیم این سعه رو بگیریم بارلاها، به اون سعه وجودی بده، اینقدر تنگ نباشه، وسعت فکری و روحی پیدا کنه. به هر حال قابل توسعه است. امیدواریم که سرمایه‌دار ما متواضع بشن. یعنی کنهو وقتی میبخشه خودش میره داره فقیر میشه، اون فقیر را نسبت به خودش بخشنده میبینه، چون در حقیقت این لطف را الان فقر این فقیر در حق او کرد. یه سرمایه‌دار که دیگه نباید یه سرمایه‌دار دیگر رو ببخشه، که باید کی رو ببخشه؟ سرمایه‌دار اگر میخواد یه چیزی بده در راه خدا باید به یه فقیر بده دیگه. در حقیقت فقر فقیر باعث شد که ایشون توفیق دست دهش پیدا کرد. پس حالا که اینه که انهو خودش میشه فقیر فقیر. این بیت را پارسالم براتون خوندم، تشنه به سوی آب و جنابالی، تشنه هستی؟ خب میری به سوی آب دیگر، خود تشنه تشنه است آب. قبل از این که شما به آب تشنه بشید، آب تشنه شما میشه. قبل از این که آقای سرمایدار بره به فقیر چیزی بدهد، فقیر فقر خودش رو به سرمایدار بدهد، چند نوز سرمایدار فقیر بشه، بس سرمایه شد که داد به فقیر، فقیر دارا بشه. تواضع اینجوری عمل میکنه. ولذا سرمایدار احساس نکنه من دست بخشش دارم، نه این احساس نکنه، ولی اینکه دست دهش داره، اما احساسش این نباشه که من دست بخشش دارم. تواضع کنه در پیشگاه فقیر، آقا شما چقدر برگردن من حق داری، چقدر در حق من لطف کردی، چقدر خدا لطف کرد من فهمیدم، از اینکه فهمیدم شما فقر داری این توفیق برای من حاصل شده من به محضر تو مشرف بشم، من حضور شما تشرف پیدا کردم تا در خدمتتون باشم، تواضع پیدا کنه. ولذا آقای سرمایدار پول میده، در ازاش تواضع رو در پیشگاه الهی میگیره. خب البته صفت تواضع یه حساب دیگری داره، فضای بحث و بخشش ها و اینها دیگه با این جمله آقا عوض داره میشه. اصلا خدایا بر اغنیاء ما و علل اغنیاء به تواضع وسعت، هم به اینها وسعت بیشتری بده هم به اینها تواضع بده. وقتی داره یه چیزی رو به یه کسی میده، یه خونه ای ساخته، چقدر تواضع کنه بره دم در اون خونه وایسته، انگار اینکه صاحب خونه داره میاد، صاحب خونه داره میاد و خدا لطفی کرد که به یه همچون نعمتی متنعم شد. نه تنها به اون فقیر نگه ما برات ساختیم، ما به تو داده ایم، بلکه بهش بگید تو باعث شده ای که من این توفیق را پیدا کردم، فقر تو باعث شد من موفق شدم. چقدر تو برگردن من حق داری، چقدر تو بزرگواری، تواضع کن. و علل فقرا، اونایی هم که فقیرن چی؟ و علل فقراء به صبر و القناعه، اونایی هم که فقیرن ندارن، خدای دو تا صفت بهشون بده. یکی این که در وهله اول راه صبر رو در پیش بگیره. اولین کاری که فقیر میکنه صبر را دنبال کنه. وقتی صبر رو دنبال کنه ان الله مع الصابرین، یک معیتی با حق متعال پیدا میکنه. این یک. دوم اینه که حالا که یک کسی فقیره اینقدر بلنگواز در مصرف هم نباشه دیگه، قناعت کنه. حالا بسیار چی دیگران بهش میدن میبخشن، تواضع میکنن، آقا چاکرتیم، چشم، هر موقع خواستی در خدمت دم. اما آقای فقیرم قناعت پیشه باشه، هی حالا بپوش و برید، این که نمیشه. خوب میدن دیگران، نه، اهل قناعت بشه. و علل غزات به نسل و الغلبه، خدایا به کسانی که رزمنده های در میدان جنگن، غزات بازه در غزوه هستن، توی جنگن، خدایا به رزمنده های در جبهه هم نصر و کمک و غلبه را بر علیه دشمن به اونها عطا کن. و علل اسرائه بالخلاص و راحه، به اسرا هم دو تا صفت خلاصی را و راحتی را افاضه و تفضل بفرما. و علل امرائه بالعدل و شفقه، خدایا به کسانی که امیران مردمن، حاکم مردمن، دو تا صفت رو باید امیر داشته باشه، یکی عدل، یکی شفقت و دلسوزی. که ما الان فقط حرف از عدالت خیلی میشنویم، اما حرف از شفقت نمیشنویم. یه حدیثی راجع به شفقت براتون بخونم. حضرت داوود رو میدونیم که بالاخره خدا بهش امر کرد برو به جنگ جالوت، تالوت رو فرمانده کرد، به جنگ جالوت رفت، خلاصه جالوت کشته شد، سربازان او به هزیمت رفتن، کشته شدن. بالاخره دست حضرت داوود علیه السلام به قضیه جالوت و خون جالوت بالاخره رسید. حالا میخوام الفاظی رو به کار ببرم، میترسم حریم نبوت را و پیغمبر خدا را. بالاخره دستشون بر غلبه بر جالوت کشیده شد، خون جالوت ریخته شد. بعد خدای متعال به جناب ایشون فرمود که بیت المقدس رو بنا کن. بیت المقدس رو که میگیم مقدس، مقدس، این رو بنا میکرد، هی میساخت خراب میشد، هی میساخت خراب میشد. توی روایت اومده که به حق متعال است که بار الله چجوری میشه میسازم خراب میشه، که میسازیم خراب میشه. آقا فرمود که خب دیگه بالاخره شما دستتون به قضیه جالوت گیره، ما اون رو به امر و فرمان شما اجرا کردیم، رفتیم با او جنگیدیم و خونش رو ریختیم و خون نیروهاش رو هم ریختیم و چه و فلان. امر شما بود. فرمود درست امر من بود، اما شفقت من و دلسوزی من با بندگانم رو چه میکنه؟ دیگه در وادی شفقت واقعا عقل انسان میپره در فهم. حضرت داوود هم دیگه اعتراضی نداشت، خواست سر قضیه رو مطلب شفقت براش باش. یک حاکم هم عادل هم شفیق هم مشفق، دلسوز. اون چنون عادل بود علی، حیف شد که شفقت علی در تاریخ مطرح نشد. الان ما اون چه در تاریخ داریم، علی عدل است، اما علی شفقت هم هست. اونی که علی رو کشته بود مورد عدل علی واقع نشد، مورد شفقت علی واقع شد، علی کشت. این دیگه ببین چقدر بده. ابن ملجم واقعا مورد دلسوزی علی بود. چقدر پشت پرده آقا بهش رسیده، چقدر از اموال شخصیش رو خرج ابن ملجم کرد، چه دلسوزی های عجیبی به ابن ملجم کرد که امام حسن هم به او فرمود که ابن ملجم پدر من در حق تو جز دلسوزی چه کار دیگری انجام؟ شما یه چیزی از پدر من بگو که جرمش محسوب بشه. متاسفانه در جهان عدل علی معروف شد اما شفقت علی روشن نشد. دلسوزی های امیرالمؤمنین خیلی ناگفته بماند، خیلی ناگفته بماند و باید روی این وادی کار بشه. همین جوری که ما به سازمان ملل منشور نامه او به مالک اشتر رو داده ایم که عدل علی در سازمان ملل مطرح شد، به نظر من یک منشور شفقت علی هم به سازمان ملل داده بشه که بگن آقا علی دلسوزی هایی که میکرد چه دلسوزی بود. آدم میره در مقابل دشمن، آقا چقدر نامه میداد، چقدر دلسوزی میکرد، چقدر پند میکرد، چقدر نصیحت میکرد، نکنیم، جنگ نکنیم، خوب نیست. شمشیر علی مطرح شد اما شفقت علی روشن نشد. این امام زمان است، میگه خدای امرا را، امیران را، بالاخره هر کشوری رئیس داره، امیر داره، برنامه داره، به امیران دو تا صفت را عطا کن، تفضل کن، یکی از عدل را و دیگری شفقت و دلسوزی را. همون جایی هم که داره یه شلاق به یه گناهکار میزنه بسوزه و بزنه، بسوزه و بزنه، نه قیش کنه بزنمش، نه خیر، نه نه، بسوزه و بزنه. وقتی یه شلاقی رو میزنه، این شلاق به همون اندازه‌ای که از جنبه جسمی درد میاره این شلاق خورنده را، اون شلاق زننده هزارم برابر درد بکشه، در خودش درد احساس. اینجور با دلسوز باشی. نمیگم احکام شرعی با پیاده بشه، یکی جرم کرده با شلاق بخوره، یکی جرم کرده باید رجم بشه، اما اون کسی رجمش کند که وقتی سنگی بهش میزنه نگه عقده دل خالی شد، بگریه و سنگ بزن، تو جانش ذه بشه او رو سنگ، به خدا او یه سنگ میخوره یه کمی سرش درد میاد، اما این آقا از روی دلسوزی داره میزنه اما پدرش داره در میاد. علی گریه میکرد، سنگ میزد رجم را پیش آمد و یه روزی یکی رو با رجم میکرد، فرمود کسی که گناه داره نیاد جلو، همه رفتن عقب، خودش مون با یکی دیگه، با عزیزانش، با امام حسن امام. آقا سنگ میزدن گریه میکرد، سنگ میزدن گریه میکرد، میسوختن گریه میکرد. ها اون شفقت علی چقدر برای اون رجم خورنده، رجم شونده چه کاری رسیده، چه کار کرده، اون رو تطهیرش میکنه. ما میتونیم این رو میتونیم در خودمون داشته باشیم که اگر صدام را به ما بدن بگن آقا اینو میخوای چی جور عذابش کنی، بگه آقا مثلا میخوام حلقاویز کنم، خودش ازارون برابر صدام بسوزه و حلقاویزش کنه. اینو میگن مشفقت. فرمود دلسوزی من رو با بندگانم چه میکنی؟ اینی که در روایات داره، اونی که به جهنم میره بر میگرده بعد میبینن جیغ و درداد و فریاد، اینا تشبیه معقول به محسوس دیگه، درش میارن، چیه، چرا اینجور میکنی آخه، چرا داد میزنی، چرا درش میارن، دلشون میسوزه، از این ورم این تطهیر نشده، بالاخره چه کنه؟ آهنگر است، این باید تو این کوره بسوزه، باید ذوب بشه، باید چکش بخوره. آهنگر از روی شفقت داره چکشش میزنه، غیظ نداره، بخل نداره، کینه نداره، نعوذ بالله، هرگز هرگز هرگز. بعد وقتی درش میارن، چرا آقای اینقدر تو جیغو بیرو میکنی؟ دل ما رو بردی. آقا جان سخته، نمیدونم چه کنم. سبحان الله، این شفقت چه میکنه روز قیامت که خدا میفرماد من 99 تا مهربانی خودم رو گذاشتم مال اونجا، یک صدامش رو الان بین شما پخش کردم. ما الان هم دیگر رو دوست داریم، زن و بچه‌مون دوست داریم، مالمون رو دوست داریم، جسممون رو دوست داریم، و این همه دوستی ها حیوانات با هم دیگر، اون مادر بچه‌ش رو دوست داره، اینا هم دیگر رو دوست دارن، اینا همه یک صدام مهربانی خدا پخش شده به هممون، اینقدر رسیده. یه مادر بیچاره دلسوز چقدر یک عمر فدای فرزندانش دلسوزی میکنه، شفقت میکنه. حضرت نوح، این پسر چه سنگ ها زده، چه پدر بیچاره رو فحش ها گفته، جوان ها آورده، چند ده سال پسرش جوان های سر کوچه رو جمع میکرد می آورد به این پدره فحش میداد، ناسزا میداد، بدش میگفت. آخرش که رفت به عذاب الهی غرق بشه، بازم پدره گفت خدایا پسر منه. شفقت رو ببینه و مبادا از دست بده، پسر من، پسر حسن جان، مبادا به قاتل من سهمگیری کنید و هرچی میخواد برای شیر ببرید، به زو هم بخورید. ها، چرا شفقت علی روشن نشده؟ خلاصه بهش، من چرا اینقدر جیغ میکشی؟ آقا سخته، مشکله. بعد میگن خب بسیار خب، برش گردونید به سوی جهنم بینید. بر میگردونن، روایت داره او هی راه میره، تشبیه معقول به محسوس، هی یه نگاهی میکنه، شاید یک کسی دیگه ها نمیخواد بری، برگرد. تا لب جهنم میره، آخرین لحظه یک نگاه مایوسانه، یعنی دیگه اینجور ما این امید رحمت قطع شده. آخر من یشفع به هو ارحم الراحمین، این ارحم الراحمین میاد، یا برش کردونید، برش کردونید، دیگه من خودم تاب ندارم اون بسوزه. آقا جان شفقت خیلی عجیبه. یک کسی که میخواد قاضی بشه، حاکم شهر بشه، این سالیانی زحمت بکشه، اول شفقت پیدا بکنه. دلسوزی، 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 ضمن این که عدالت محضم داشته باشه. الله اکبر. اون گناهکاری که با دست علی، دست او به عدالت علی پنجه او رو برید، از روی شفقت چون بود این انگشتای روی بریده رو گرفته روی کف دست دیگرش، همینجور گریه می کرد و می رفت علی را دعا می کرد، علی رو دعا میکرد. یکی از این بیچاره بدبختا رسید، گفت آقا چرا اینجوریه، چرا دستت اینجوری، انگشتان چی بریده؟ گفت آقا جان علی، علی بریده، علی بریده. چرا؟ دزدی کردم، علی بریده. خب پس چرا گریه میکنی؟ چرا علی رو دعا میکنی؟ نفرینش کن. نه، علی منو پاکم کرده. ها، اون حاکمی که شفقت داشته باشه دست میبره، دست بریده شده دعاش میکنه، دست بریده شده دعاش میکنه. گذروی دلسوزی این کار کرد، منو دوستم داشت. به خدا اون موقعی که علی دستشو میبرید، علی هزارم برابر او درد کشیده تا دستشو ببره، حکم خدا را اجرا کرد. اما اون دلسوزی علی تو دل او فرو رفت، شد احساس دردم اصلا نکرد، معدب شد، الهی شد، قرآنی شد. نه نه، دیگه نمی دزدم هرگز، ابدا، اصلا، آقا جونم رو دوست دارم، این چه آقای خوبیه، این آقا رو دوست دارم. و علی رعیت بالانصاف و حسن سیره، رعیت هم باید انصاف داشته باشن، همش نشینه مثل مگس روی زرد آها اونجا چرا نشده، اونجا چرا نشده، اونجا خراب شده، اینجا اینجا. خب بابا چهار تا آبادی ها رو هی درستش کن، انصاف بده. 8 سال ما جنگ بودیم، در این 8 سال جنگ خدا شاهده میخواستیم گاهی برای منزل پدر مادر دل بخون شده بیچاره، پدر و مادرهای همه رزمنده های شما دل بخون، یه زنگ بزنه با مادر صحبت کنه، یه دقیقه بگه که مادر من صحیح هستم، فلونجا هستم، نمیتونه. اما الان این همه پیشرفت، همین الان داشتم میومدم یه پیرمردی لب خیابون داشت با موبایل صحبت میکرد که اصلا به روش نمیاد موبایل داشته باشه. خب یه انصاف هم بدید آقا. نه همش آدم مگس بشه روی زخم بشینه، هیچی خدمت ها رو نبینه، یعنی هیچ کار نشده. این تو جمهوری اسلامی هیچ کاری آخونده نکرده. انصاف چیه؟ بالاخره آدم یک چشم صد تا چشم رو میبینی. وقتی یه آقای در حق آدم لطف کرد، آدم فردا نوه او، فامیل او، خاله او، عمه او را شما عمه فلانی هستم، ایشون در حق من فلون لطف رو کرده، چشم یک چشم، گفت صد تا چشم را، چشم با غیرت، یک چشم چند تا صد تا چشم رو میبینه. یعنی هیچ کار نشده. همینجور مفت آخونده اومدن نشستن فقط خوردن، هیچ کار نکردن. لا اله الا الله، سبحان الله. و علی رعیت بالانصاف و صحه، خدایا به رعیت امیران هم باید عادل باشن، هم شفقت، دلسوزی کامل، دلسوزی کامل. رعیت هم انصاف خدا بهشون بده و بهشون حسن سیرت بده. شما بچه های منزلتون اگه بخوان بد سیرت بشن، اسیر میکنن شما را، هی این لج کنه، هی اون لج کنه، من اینو میخوام، نه 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 من به هیچ بچه اینو. نمیشه جان پدر، گرفتاری میشه. حسن سیرت اقلا یه نیکویی هم باشه، یه جا این کوتاه بیاد، یه جا آبه باشه. آقا الان فعلا اون مال کوچه همسایه رو شما اونجا رو آسفالتش بکن. نه 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 حتما مال ما رو باید بکنی، نکردی قبول نکن. نمیشه اینجور، باید رعیت حسن سیرت داشته باشه. این بکش بکش ها چیه؟ چرا اینجوری شده؟ از ما چرا دفاع همدیگر نمی کنیم؟ چرا وقتی من رفتم نمیگم که آقا من حالا بازم ما دستمون بازه، این کوچه، این خیابون، این منطقه بازم وضعمون بد نیست. آقا جان، آقای شهردار، آقای بخشدار، من خواهش میکنم اون چند تا کوچه اون برتر خیلی وضعشون آشفته تره، شما لطف کنید اول برید اونجا رو برسید بعد بیایید پیش ما. یعنی ما خودمون بریم یک مقداری نیکویی سیرت و درون رو نشون بدیم. آخه نه، من میخوام این کوچه رو آسفالت کنم، به هر وسیله خلاصه تمام دنیا رو میریزم روی سر آقای شهردار که حتما بیاد اینجا. بعد اینم اگر نیاد فردا 1000 جور براش دست انداز درست میکنم. این بیچاره چه کار میتونه بکنه؟ حسن سیرت میخواد. اگر اون ایام جنگ رو یاد میگرفتیم، خدا شاهده چه عجیب غریب خاطرات عجیبی هم داریم باز. ای نوش جانشون، نمیگم خاطرات تلخ هم نداریم از جبهه، داریم، اما صندوق خاطرات تلخ در ما هنوز درش باز نشد، نباید بشه. ولی خاطرات شیرین خیلیه. داشتیم به خدا بچه های ما روزه بودن، انگام چیز آب نخوردن، میگفتن ببر برای دیگری. داشتیم اینا رو ما داشتیم، فراوان داشتیم. خدایا به رعیت انصاف و حسن سیرت بده و بارک. و اینجا دیگه لحن عوض شد، همه بحثای علمی داره. و بارک للحجاج و زوار فزاد و نفقه. خدایا برای حاجیا هم اون مقدار زاد و توشهی که باید برای مکه میخوان بگیرن ببرن و برگردن بخورن و نفقه و خرجی تورایی و اینا را، اینا رو براشون مبارک بفرما. به 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 به، اینجا دیگه لحن آقا از لفظ تفضله به بارک تغییر پیدا کرد، مبارکشون کن. و بارک للحجاجه و زواره فزاده و نفقه. اینایی که میرن حاجی میشن، هم حاجی هم هم زائر هم. امروز عزیزم از امام سجاد قرائت کردن که خدایا هم توفیق حج خانه‌ت را، هم توفیق زیارت قبر پیغمبر را. ولذا برای حاجی ها و زوار انشاءالله زاد و نفقه را مبارکشون کنه. وقت ما اوجبت علیهم من الحج والعمره. خدایا اینایی که حاجی هم حج به جا آوردن سنگینه، عمره به جا آوردن سخته، اعمال حج و عمره واقعا سنگین، شما رو به خدا یا سعی کنید نرید به سوی حج، یا وقتی واجب شد دارید میرید، یا حتی مستحب اعمالش دقیق محض رضای خدا رفتید به حج، اینقدر مستحبات رو در هنگام طواف خیلی بهش توجه نکنید، بگذارید فقط واجبتون تو اون شلوغی انجام بشه. بالاخره این دوش چپ باید موازی با خانه خدا باشه. من فراوون دیدم ای خدا دسته حجاج آمدن، ایرانیمون مشغول برای طواف هم فقط همینجور داره دعا میخونه گریه میکنه میره، اصلا نه مراعات داره نه هیچی. آقا واجبت رو درست کن. وقت ما اوجبت علیهم من الحج والعمره. خدایا بر اینایی که حاجی ها هستن، اونایی که واجباتشون هست، اینها را خدای تو براشون ادا کن. نمیدونم حالا اکثر حاجی ها نمیتونن ادا کنن، باید خدا براشون انشاءالله بگه خب خوباشه قبول میکنم، اینجوریه آقا اینجوری دعا کرده، یا اینکه خودشون باید دنبال کنن. بعد در آخر میفرماد بار الله همه اینهایی که گفتم به فضل کرد و رحمت که یا ارحم الراحمین. آخر باز امام به اسم شریف ارحم الراحمین ختم کرد. ای خدایی که ارحم الراحمینی. البته راحمین رحم کننده ها فراوانن. خب البته این پلنگم الان به بچه خودش رحم میکنه، اگر به گوسفند رحم نکنه به بچهش که رحم میکنه که. اما اون کسی که در بین این رحم کنندگان از همه رحم کننده تر است، ارحم الراحمین اوه. به فضل که به رحمت که یا ارحم الراحمین. الان میبینید آقا جان دعای کلی کرد اول، بعد برای علما، برای محصلین، برای مستمعین، برای مریض ها، برای مرده ها، برای پیران، برای جوان ها، برای زن ها، برای سرمایدار ها، برای فقرا، برای رزمنده های جبهه، برای عمرا، امیران، حاکمان، برای رعیت، برای حجاج. میبینید همه جا را آقا دعا کرد و شبان روزم مشغول دعای برای ماست. بار الها آقای ماست، سرور ماست، بزرگ ماست. به ما توفیق بده قدر ای آقا جون خودمون رو بدونیم. آقا جان بقیت الله قربان وجود مبارکت، قربان حقیقتت، قربان پدر و مادرت، قربان اجداد طاهرینت. چقدر پاک بودید، چقدر با صفایید، چقدر دل سوزید، چقدر آقایید. خدا ما رو توفیق بده آقایی تو بفهمیم. آقا جان یه نظر لطفی به همگان تا اینجا عنایت فرمودید بیشتر عنایت بفرمام، یا بقیت الله بیشتر انشاءالله به کشور ما، به رهبر ما، به امنیت ما، به عفت ما، به جوانهای ما، به زنان ما، به وحدت ما، به برادری ما آقا جان، به ما بیشتر عنایت بفرما. خدایا بار دارا آقا جان اشتباهات ما را ملاحظه نفرما، گرچه بخوای خطای ما رو ببینی، ما مستحق خیلی از عذابها هستیم، خیلی چیزها را استحقاقشو داریم، نه اینکه نداریم، اما بار الها ندید. این ضرب المثل گم شطور دیدی ندید، بار الها دیدی ندید. ما نیاز به فضل تو داریم، ما نیاز به رعفت تو داریم، مهربانی تو میخواییم. ما در کنار هم انسان باشیم، تمام مظلومین جهان، همه شیعیان عالم، همه مسلمان‌های مظلوم تحت ستم، به خدا قسم چشمشون به ماست، به کشور ماست، به امنیت ماست، به برادری ماست، به صفای ماست. بار الها بالاخره میشه کینه ها رو کنار ببری، دشمنی ها رو از هم بریزی، به هممون تقوا عطا بفرمایی. بار الها در شؤون گوناگون اجتماع ما به همگان تقوا عطا بفرما، برادری و انسانیت عطا بفرما، کدورتها رو از دلهای ما بیرون بفرما. خدایا هر حقی که اگر از همدیگر ضایع کرده ایم به حق فضل و کرم خودت اونها رو جبران بفرما، دلها رو به هم مهنوس بفرما، همه انبات و گذشتگان ما رو غریق رحمت بفرما. بازم بار الها مریض داریم، گرفتار داریم، عزیزانی باز التماس دعا دارن. خدایا همه مریض ها رو شفاعت ها بفرما، توفیق هدایت در مسیر خودت به همگان عطا بفرما. دعاهای حضرت بقیت الله رو خدایا به ما توفیق و استعداد اون رو بده که دعای حضرت در حق ما مستجاب گردان. از همه عزیزان بزرگواران سروران گرانقدر ممنون، متشکر. دست شما رو ببوسید، چشمان شما رو، گوشهای مبارکتون را، جانتون را در محضرتون قرار گرفتیم. لطف فرمودید، گوش کردید، زحمت کشیدید. اگر از ما عددی که فراخور شأن شما باید اظهار می شد نشد، عذرخواه هستید. به خصوص در محضر مبارک عالم عامل، انسان وارسته انشاءالله، عزیز بزرگوار آیت الله دین پرور حفظه الله، که واقعا قدر بدونید مردم تجریش احالی بدون مداهنه دارم بگم شهد الله، قدر بدونید، استفاده بفرمایید، از آقا استفاده کنید. و الحمدلله ما هم توفیق داشتیم این روزها رو، نماز رو به امامت ایشون در پیشگاه الهی تقدیم بداریم. الحمدلله رب العالمین، شکر خدا از همه تون ممنون، متشکریم. خداوند اموات شما رو غریق رحمت بفرماید، شما رو در نسلتون سالم نگه بدارد، عزیزان شما، فرزندان شما، همسران گرامی، خانم های عزیزی که در محفل حاضر شدن، همسران گرانقدرشون و همه نوهاتون، نسلتون بعد نسل انشاءالله صحیح و سالم در پناه حضرت بقیت الله از گزند حوادث روزگار مصون و محفوظ باشید. خداوند بر درجاتتون به مقامات عالیه معاملتون بیفزاید انشاءالله. دعاهای ما در حقتون مستجاب و ما هم با شما در این دعاها شریک باشیم. به نبی والد و عجل الله همون فی فرج مولا از همه خدام.